الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. عرض شد که زیارت عاشورا درسنامه سلوک کسی است که بخواد همگام بشه با عاشورای ابو عبدالله و رشد بکنه. نهایت قرب با همگامی با عاشورای ابو عبدالله بهره انسانی هستش که بتونه خودش رو به هر حال پیوند بزنه با این سلوک عاشورایی که سلوک با بلاست. عرض کردیم خدمت شما طبق زیارت عاشورا اولین منزل این سلوک و اولین قدم رو ما بر نمی‌داریم، اولین قدم رو خود ولی خدا بر می‌داره و اون اولین قدم قدم بلاست که بزرگترین بلا بزرگترین عبادت معصوم هم هست. اعظم مصائب اعظم عبادات معصومه که به واسطه این بلای عظیم و صبر و تسلیم خالصانه و مؤمنانه‌ای که عبد صالح خدا زیر بار این بلا انجام میده، پروردگار عالم به این عالم پایین نظر میکنه و رحمت واسعش رو میفرسته پایین به واسطه او، نه به واسطه ما. ما اگه خدا به اعمال ما بخواد نگاه بکنه باید چی بفرسته پایین؟ به اعمال ما اگه بخواد نگاه بکنه و مو رو از ماست بکشه پایین، شاید عذاب باید بفرسته. البته ناامید نیستیم از اعمالمون، همین اعمال دست باشی کستمون، اما در این حال میدونیم که هنوز خیلی ما فاصله داریم و اون چیزی که باید باشیم. اما پروردگار عالم بندگان صالح و معصومین و اولیایی داره تو این عالم که حق بندگی رو به جا میارن، در سنگین ترین بلاها باز هم راضی و شاکر هستن و اون وقت خداوند متعال به واسطه اونها به این عالم پایین عنایت میکنه و سفره رحمت بی نهایتش رو و رحمت واسعش رو نازل میکنه. خب این منزل اول بود که خدمت شما عرض شد. دومین منزل این هست که چجوری از این رحمت نازل شده ما بهرمند بشیم، ما استفاده بکنیم. این قدم دوم رو دیگه ما باید برداریم. چجوری؟ ببینید، اگر کسی مبتلا بشه به بلای معصوم که حالا عرض خواهم کرد بشه صورت، اگر کسی مبتلا بشه به بلای معصوم و سنخیت پیدا کنه به این وسیله با او، همرنگ بشه با او، این به اندازه‌ای که رنگ گرفته از او، به اندازه‌ای که سنخیت پیدا کرده با معصوم، به اندازه‌ای که مبتلا شده به بلای معصوم، این چیز گیرش میاد و رشد میکنه. عنایت بفرمایید. ببینید، اگر کسی قرار باشه که در کنار عاشورای ابو عبدالله علیه السلام از کنار عاشورا بی تفاوت بگذره، اصلا گردی از غم بر دلش ننشینه، این میشه آدم بهش بگه که سنخیت داره با ولی خدا؟ هیچ سنخیتی نداره. ولی خدا سنگین ترین بلا رو کشیده، بالاترین غم رو دیده، وقت یه کسی از کنار عاشورا بگذره در حالی که هیچ گردی از غم رو دلش ننشینه، اصلا هیچ سنخیتی با او نداره. او تو دل سنگین ترین بلا تو راحتی وقت توقع داری بهت عنایت خاصم بشه، از اون رحمت نازله تو هم بهره مند بشی، تو چی کار کردی؟ تو چه رنگی از او گرفتی؟ چه شباهتی به او داری؟ بودن متاسفانه کسانی که از کنار عاشورای ابو عبدالله علیه السلام بی تفاوت گذشتن، حتی بالاتر بودند و حتی هستند کسانی که روز عاشورا رو جشن گرفتن. مگه تو همین زیارت عاشورا نمیخونید و هازا یومون فرحت بهی آل و زیادن و آل و مروان؟ امروز روزی بود، روز عاشورا روزی است که یه عده جشن گرفتن اون روز رو. عرض کردم هنوز هم بعضی از جاها افراد بی خبر که حالا به گونه ای شاید جزو نواسب باشن، جزو ناسبی ها باشن، کسانی هستن که روز عاشورا رو روز غم قرار ندادن، روز شادی قرار دادن. خب چنین کسانی هیچ بهره ای از اون رحمت بی نهایت که اومده پایین ندارن، هیچ بهره ای نمیبرن. مثل یه توپ دربسته ای که شما بیاندازیدش تو مثلا یه اقیانوس آب، تو اون توپ هیچ آب نمیره، با اینکه خیلی آب زیاده، اما تو اون توپ هیچی نمیره، چون اون توپ بسته است، هیچی توش نمیره. تقصیر آب نیست، تقصیر توپه که راه نمیده. چنین کسی که روز عاشورا غافل از کنارش میگذره، بلکه خوشحال از کنار این بلای عظیم که اعظم بلاها بوده، مصیبت اما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام، اگر میگذره و حتی خوشحاله، این هیچ از اون رحمت بی‌نهایت که اومده پایین استفاده نمیکنه. مثل اون توپ در بسته است که هیچی جذب نمیکنه رحمت رو، چون لیاقتی نداره، این لیاقتی نداره. اما اون کسی که به اندازه معرفت خودش عاشورا رو درک میکنه، البته هر کسی معرفتش با دیگری فرق میکنه، یک کسی معرفتش به اندازه ولی عصر علیه السلام، اون چجوری عاشورا رو درک میکنه و با درک اون عاشورا چه حالتی بهش دست میده، اون قلب مطهر چه حالتی بهش دست میده. یکی اوه، یکی پایینتر، یکی پایینتر، یکی پایینتر، یکی پایینتر، تا مثلا یه شیعه و مؤمن معمولی، تا یه غیر شیعه‌ای که اونم غصه میخوره، چه بسا به خاطر محبتی که به اهل بیت و امام حسین داره. بالاخره معرفت ها فرق میکنه. حالا هر کسی به اندازه معرفتش اگر عاشورا رو درک کرد، این مصیبت بزرگ رو، و به اندازه معرفتش سوخت، دردمند شد، این شباهتی به ولی خدا که تو بلا بوده پیدا میکنه، اینم مبتلا میشه به بلای او. درست روز عاشورا نبود که اون دردها رو بکشه، اما یه جوره دیگه داره درد میکشه، یه جوره دیگه داره غصه دار میشه. توجه میفرمایید؟ این یه رنگی گرفته از اون معصوم، یه شباهتی پیدا کرده با بلای ابو عبدالله. اون وقت این پیوند میخوره با امام حسین، پیوند عاطفی میخوره با روح مطهر ابو عبدالله علیه السلام و رشد میکنه، از اون رحمت واسعه چیزی گیرش میاد، به اندازه معرفتش، به اندازه سوختنش، به اندازه مبتلا شدن به بلای ابو عبدالله و رنگ از او گرفتن. گاهی موقعا بعضی از این روشنفکر بازی هایی که از بعضی آدم میشنوه که آقا روز عاشورا دیگه حالا چقدر ما بشینیم هی گریه بکنیم و هی به سینه بزنیم و اشک بریزیم، حالا بشینیم تحلیل بکنیم عاشورا رو، بشینیم بحث عقلی بکنیم، تحلیل بکنیم عاشورا رو. بله، عاشورا تحلیل باید بشه، شکی نیست، عمیق‌ترین تحلیل ها. اما با این وجود این جای گریه و اشک و هیاهو و سینه زدن و دست را انداختن و اینا رو نمیگیره. بالاترین تحلیل ها باید بشه، از جهت عقلی درسته، اما اینجور نیست که بگیم مثلا فرض کنید به جای این سینه زدن و اشک ریختن و توسلات و امثال اینا بزنیم کنار، مثلا کنفرانس بگیریم، فقط بشینیم سخنرانی کنیم و تحقیق راجع به عاشورا، دیگه اشک و امثال اینا نه. این وسوسه شیطونه که گاهی موقع ها به عنوان یه پوز روشنفکری مثلا از بعضیا صادر میشه. نه، هم باید از جهت عقلی تحلیل بشه، هم از جهت عاطفی آدم باید غصه بخوره، اشک بریزه، شکی نیست. این مثل بزرگترین اهانت رو شیطان و دستگاه ابلیس به ولی خدا کرده روز عاشورا، وقت ما بشینیم فقط بحث بکنیم به جای اینکه تو سر بزنیم و اشک بریزیم، فقط بشینیم بحث بکنیم، این انحرافه. این مثل همون داستانی میمونه که تو مثنوی نقل کرده که یه کسی نشسته بود بی خبر، همینجور بنده خدا نشسته بود، یه کسی دیگه از پشت رسید محکم یه سیلی زد پشت گردن این، این سوخت، یه مرتبه تا بلند شد اونی که زده بود گفت بشینیم با هم بحث بکنیم، این صدای ترقی که اومد مال کف دست من بود یا مال پس گردن تو؟ این تراق از دست من بوده است یا از قفاگاه تو ای فخر کیا؟ بشینیم با هم بحث بکنیم. او چی بشینیم با هم بحث بکنیم؟ الان من دارم میسوزم. این بشینیم بحث بکنیم تو اینجاها انحراف از موضوعه. تو اومدی زدی، یه اهانتی کردی، بشینیم با هم بحث بکنیم؟ شیطان بزرگترین اهانت رو کرده به ولی خدا. فقط بشینیم بحث بکنیم، تحقیق بکنیم. نه، اینجا باید اشک ریخت، باید داد زد، باید سینه زد، دست رای انداخت، هیاهو کرد. البته اون بحث‌های عقلی و تحقیقات هم سر جای خودش، اون تحلیل ها هم سر جای خودش. شما شنیدید شاید در اسلام مستحبه اگر کسی از دنیا رفت تا 3 روز براش عذابی گیرن، بیشتر نه، تا 3 روز. حتی اون کسی که از دنیا رفته صاحب عزا، اون اطرافیانش داره که دیگران براشون قضا ببرن که اون 3 روز رو این بندگان خدا فقط بشینن عزاداری کنن، که تو پرانتز متاسفانه این سنت تو ماها خیلی به فراموشی سپرده شده. اون کسی که صاحب عزا هست 2 تا عزا داره، یه عزا برای اون کسی که مردهش که از دنیا رو بیا، عزا برای این همه مهمون که چند روز حالا شب و روز و امثال اینا باید غذا داده بشه. حالی که اونی که مستحبه و سنته اینی که دیگران غذا بدن به این صاحبان عزا، اینا پخت و پز نکنن، بشینن فقط همون عزاداریشون رو بکنن. اما سه روز، حالا کاری به این چیزش ندارم، سه روز. ولی برای ابا عبدالله گفتن صبح و شب گریه کنید. سه روز نه، صبح و شب گریه کنید. گریه علت دوامه، اونجا هرچی بیشتر باشه توصیه شده هست. ولذا خود معصومین اینجوری بود دیگه، خود معصومین می نشستن روزه می گرفتن، مجلس می گرفتن. ابو هارون مکفوف اومد تو مجلس امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود شنیدم روزه هم می خونی شما تو مجالس خودتون؟ گفت آقا بله. فرمود بخون. این رفت یه مقداری همچین ادبی بخونه و همچین الفاظ رو، امام فرمود همون جوری که تو خودتون میخونید، با همون صوت و سوزی که تو خودتون میخونید همون جوری بخون. شروع کرد خوندن، زن و بچه امام پشت پرده بودن، همه گریه کردن، مجلس میگرفتن، خود معصومین عشق میریختن. باید سوخت تو این بلا. یکی از اشتباهات مولوی، مولوی آدم بزرگیست واقعا، خب مثنویش اشعار بسیار بلندی داره، آدم نباید از حق بگید، اما اشتباهاتی هم داره، معصوم نیست دیگه. بالاخره یه جایی یکی از اون اشتباهات همین مسئله عشق بر ابا عبدالله که گاهی موقع ها بعضی از کسانی با یه دید عرفانی به قضیه نگاه میکنن، میگن دیگه عشق ریختن نداره که. یک عاشقی این زندان تن رو شکست و به وصال معشوق رسید، این که گریه نداره؟ چرا گریه میکنید؟ مولوی این داستان رو به گونه ای تو دفتر ششم مثنوی ظاهرانه اشتباه نکنم یا پنجم یا ششم نقل کرده که یه شاعری روز عاشورا وارد حلب شد، که هنوزم شیعه داره، وارد حلب شد، بعد دید که دستجات عزاداری و سینه زنی و اشک و آه و گریه، فهمید که یه سوگ بزرگیست. سوال کرد که امروز چه روزیه مگه؟ هیچ کی بهش چیزی نگفت. باز دو مرتبه سوال کرد آخه برای چی این گریه و عزاداری ها برای چی هستش؟ بگید من شاعرم، اگه بدونم در سوگ کی هست میتونم شعر بگم و کمک بهتون بدم، مرثیه بگم. اونا گفتن مگه تو مسلمان نیستی؟ خب امروز نمیدونی چه روزیه؟ امروز روز عاشوراست دیگه، پسر پیغمبر به شهادت رسیده، امروز روز عاشوراست، این دستجات و سینه زنی ها برای او هستش. اون شاعر برگشت گفت، حالا اینا رو مولوی داره نقل میکنه ها از قولمون، اون شاعر برگشت گفتش که او که احتیاج به گریه و امثال این چیزا نداره، که جان سلطانی ز زندانی بجست. حالا یه بیت قبلش اینه، پس عذاب بر خود کنید ای خفتگان، برید برای خودتون عزاداری کنید و عشق و گریه و امثال، امام حسین احتیاج به این چیزا نداره. پس عذاب بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگیست این خواب گران. جان سلطانی ز زندانی بجست، جامه چه درانیم و چون خواهیم دست. چرا جامه پاره کنیم و دستمون رو خراش بدیم؟ و جامه چه درانیم و چون خواهیم دست، چرا بشینیم این گریه ها رو بکنیم؟ خب ببینید، این به ظاهر با یک دید معرفتی داره بهش نگاه میکنه به قضیه، ولی خب واقعا معرفتی توش نیست. خود ائمه میشستن گریه میکردن، عشق میریختن دیگه، ما عارفتر از اونا که دیگه نمیتونیم بشیم. بنابراین این منزل همین هست که آدم، منزل دوم سلوک عاشورایی اینه که مبتلا به بلای سید الشهدا بشه و عشق بریزه، بسوزه. هرچی معرفتش بیشتر، سوزش غم سوزشش بیشتر. دیشب خدمتتون عرض کردم تمام انبیا این عشق رو داشتن، تمام انبیا و اولیا بی استثنا، بی استثنا. یعنی این عشق چیزی بوده تا نریزی نمیتونی سالک بشی، نمیتونی بری بالا. حتی ابراهیم خلیل الرحمن احتیاج به این عشق داره. وقت من و شما دیگه چی میگی؟ توی روایت خیلی زیبایی هست که از حضرت ولیعصر علیه السلام سوال کردن که آقا این رمز قرآنی که اول سوره شورا هست، کاف ها یا عین صاد، یعنی چی؟ حضرت ولیعصر علیه السلام فرمودن که این رمزه، این رمز اشاره به کربلاست. بعد فرمودن داستان اینه که خداوند متعال اسم پنجتن رو، خمسه طیبه رو به حضرت زکریا گفتن توسط جبرئیل، به حضرت زکریای پیغمبر این پنج اسم مبارک رو برای توسل، خب به همه انبیا این پنج اسم رو میگفتن، گفتن. حضرت زکریا وقتی که این پنج اسم رو نام برد، به خداوند متعال عرض کرد که خدایا این پنجمی کیه که من وقتی اسمشو میارم دلم میشکنه؟ این پنجمی چیه که من وقتی اسمشو میارم دلم میشکنه و محزون میشم؟ بعد اونجا بود که خداوند متعال فرمود کاف ها یا این صاد. کاف اشاره به کربلا، ها اشاره به هلاکت و شهادت، یا اشاره به یزید، این اشاره به آتش، صاد اشاره به صبر. خداوند متعال داستان کربلا رو برای زکریای پیغمبر گفت که ابا عبدالله الحسین فرزند پیغمبر آخرالزمان در سرزمینی به نام کربلا تو محاصره شخصی به نام یزید قرار میگیره و آتش شدید به او دست میده، صبر میکنه ولی نهایتاً به شهادت میرسه. زکریای پیغمبر تو این روایت هست تا 3 روز خورد و خوراک نداشت، فقط اشک میریخت، فقط گریه میکرد، تا 3 روز اصلا خورد و خوراک نداشت. قلب وقتی لطیف باشه، وقتی دل با لطافت و بی گناه و بی آلودگی قساوت نداشته باشه اینجوریه دیگه، تا 3 روز خورد و خوراک نداشت. بعدم از خداوند متعال درخواست کرد که خدای فرزندی به من عطا کن که شبیه حسین فرزند پیغمبر آخرالزمان بشه و سوگی شبیه او بر فرزند من هم وارد بشه، منم تا حدی شبیه بشم به پیغمبر، که خدا بهش یحیی رو داد که خیلی سرگذشته یحیی از یه جهاتی شبیه امام حسین علیه السلام. بنابراین منزل دوم سلوک عاشورایی و همگام شدن با عاشورای سیدالشهدا اینی که آدم بتونه بسوزه و مبتلا به بلای معصوم بشه، که البته این دیگه چون الان فرصتش نیست. درک عاشورا خودش بسیار مهمه، درک بلای معصوم، و بعد از درک تحمل اون بلا مشکل تر، که حالا دیگه بماند. این منزل دوم. منزل سوم، این منزل دوم من عرض بکنم تو زیارت عاشورا کجا بهش اشاره شده. تو زیارت عاشورا ببینید میگیم فاسأل الله بحقكم و بشأن الذي لكم عنده ان يؤتيني بمصابي بكم افضل ما يؤتي مصابا بمصيبته. خدای به وسیله این مصیبت زدگی من بالاترین چیز رو که به مصیبت زده میدی به منم بده. پس باید مصیبت زده باشی. این اشاره به همین منزل دومه، این جمله زیارت عاشورا، و این همونی است که شما تو سجده قرب زیارت عاشورا اون آخر وقتی حمد میکنید، دو تا حمد میکنید، یه حمد میکنید که اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم، حالا این نه، اون حمد دومی میگه الحمدلله علی عظیم رضیتی، خدای شکرت که منم داغدارم، خدای شکرت که من بی تفاوت از کنار عاشورا رد نشدم، خدای شکرت که منم سنخیت دارم با ولی الله که او تو بلا مبتلا شد و دردمند، منم دردمند شدم، منم سوز دارم. و اما منزل سوم، اگر کسی این منزل دوم رو رفت، یعنی مبتلا شد به بلای معصوم و سلول سلولش درگیر شد با عاشورا، اون وقت پله سوم رو میتونه بله. پله سوم رسیدن به مقام لعن و سلامه، رسیدن به مقام لعن و سلام که تو زیارت عاشوراست. این لعن و سلام یعنی تولی و تبری. لعن صرفا لفظی نیست که به زبان بیاری، سلام صرفا یه لفظ نیست، بله اونم هست ولی بالاتر از اونه. لعن و سلام موضع گیری است که یک مؤمن باید بکنه، موضع گیری باید بکنه، یعنی شما باید انقدر رشد بکنی. همین فرق عرفان ابا عبدالله، عرفان عاشورایی با سایر عرفان هاست. بعضی از این عرفان هایی که فقط نشستن همین شعر حافظ و مولوی اینجور چیزا میخونن، اما وقت فداکاری که برسه حاضر نیستن خون بدن برای دین خدا، اونا به درد خودشون بخوره. اون عرفان ها عرفان حماسه نیست، اما عرفان سیدالشهدا هست که آدم اشکشو میریزه، میسوزه، همرنگ میشه با معصوم. بعد که همرنگ شد با معصوم، تو گام سوم میاد موضع گیری میکنه تو این عالم، همونجور که خود ابا عبدالله نرف یه گوشه بگیری بشینه، تو این عالم موضع گرفت در مقابل باطل، در مقابل جبهه باطل موضع گرفت. تو هم نباید بی تفاوت بگذری، تو هم باید موضع گیری داشته باشی نسبت به دو جریان که تو عالم هست. از اول تاریخ تا الان و از الان تا آخر الزمان دو تا جریان بوده، هست و خواهد بود، جریان حق، جریان باطل، دستگاه ولی خدا و دستگاه ابلیس. این دو تا دستگاه همیشه در مقابل هم بودن. البته یک زمان به شکل ابراهیم و نمرود بوده، یک زمان به شکل موسی و فرعون بوده، یک زمان به شکل پیغمبر و ابو سفیان بوده، یک زمان به شکل علی و معاویه بوده، یک زمان به شکل حسین و یزید بوده، یک زمان در آخر زمان به شکل حضرت ولیعصر و سفیانی خواهد بود. درسته که آدم‌ها عوض میشن، ولی دو تا جریان از اول تاریخ تا آخر باقی است. جریان حق و باطل الانم برقرار هست دیگه. الانم دو فرهنگ، دو جبهه، دو جریان هست، جریان حق و فرهنگ حق و نقطه مقابلش جریان باطل و فرهنگ باطل. تو باید نسبت به این دو جریان موضع داشته باشی. جریان حق که جریان ولایت الهی هست و ولی الله در رأسش هست، تو باید سلام بهش داشته باشی، یعنی با تمام وجود تسلیمش باشی، این فرهنگ تو زندگیت بیاد. و نسبت به جبهه مقابل، جبهه ابلیس، دستگاه کفر، نفاق، شرک، با تمام وجود تبری و تنفر و لعن داشته باشی، یعنی تو زندگیت نیاد، باید ازش تبری داشته باشی، بهش پشت بکنی. این لعن و سلام زیارت عاشوراست. ولی اون کسی که به زبانش لعن بفرسته به جریان باطل، به ابو سفیان و به معاویه و یزید و شمر و امثال اینا لعن بفرسته، عذر میخوام 4 تا فوشم خودش اضافه بکنه با زبان، اما تو زندگیش همون فرهنگ هست، دلش پر میزنه برای نوع فرهنگ آمریکایی اسرائیلی زندگی کردن. این تو همون جبهه یزیده، ولی رو زبانش هم به فرض تبری باشه. تو زندگی آدم باید از اون جبهه تبری بیاد، تنفر بیاد، باید به موضع گیری برسه انسان. و این روح دینه، تمام دین همینه که تو به این حب و بغض برسی. یه کسی از خراسان پیاده اومد خدمت امام رضا، پیاده اومد در مدینه خدمت امام باقر علیه السلام، زمان هست باقر، گفت آقا من این راه دور رو پیاده اومدم، پاها تاول زده در آورد از کفش نشون داد به حضرت، به عشق شما این مسیر طولانی رو طی کردم از خراسان تا مدینه پیاده، پاها چاک خورده تاول زده به عشق شما. امام باقر علیه السلام فرمود هل الدین الا الحب، مگر دین چیزی هست جز همین محبت؟ تو بعضی از روایت داره هل الدین الا الحب والبغض، مگه دین چیزی هست جز همین حب به یک جبهه، به یک گروه و بغض نسبت به یک گروه دیگر؟ توجه می‌فرمایید؟ تمام دین همین تولی و تبری، همین حب فی الله و بغض فی الله، همین لعن و سلامه، همینی که تو این عالم موضع داشته باشی. و الا صرفا اگر آدم گوشه قلبش محبت به اهل بیت داشته باشه، اما نسبت به دشمن اهل بیت و جبهه مخالف بغض نداشته باشه، این کم داره، ولو محبت داره، ولی اگر تبری نداشته باشه کم داره. شما جورج جرداق رو نگاه بکنید، یه نویسنده لبنانی مسیحیه، این که کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیه رو نوشت که 6 جلد ترجمه شده، بسیار کتاب ارزشمندی است. این جورج جرداق یه برهه‌ای از جوانیش رو گذاشت برای تحقیق کردن. خب معلومه که علاقه داره به امیرالمومنین که نوشته این کتاب رو دیگه و زحمت کشیده. خودش میگه که این محبت من به علی از بچگی به خاطر کاری بود که پدرم میکرد. پدرم سنگ تراش بود، حکاکی میکرد و سنگ بالای سردر خونمون، یه سنگ، پدرش هم مسیحی بود دیگه، یه سنگ تراشیده بود بالای سردر منزلمون زده بود. اون سنگ که روش نوشته بود، حکاکی کرده بود، این بود لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. میگو از بچگی از پدرم این محبت علی تو دلم اومد. یه مسیحی، یه نویسنده مسیحی. ببینید محبت امیرالمومنین رو داره، دروغ هم نمیگه، انشالله این محبت دستش هم بگیره، اما هنوز نیومده تو جبهه علی، هنوز شیعه نیست، هنوز نیومده تو جبهه علی، هنوز وارد این جبهه نشده، یعنی تمام و دربست نپذیرفته. یه قشنگیای از امیرالمومنین دیده، مجذوب شده، اما عقاید علی، اعتقادات امیرالمومنین، ولایت امیرالمومنین رو هنوز نپذیرفته. همین الان تو تهران و خودمون دو تا هیئت، من حداقل میدونم هیئت ارامنه است، هیئت ارامنه هست، هیئت اول فضل دارن، خرج میدن، اطعام میکنن، حاجت هم میگیرن، خوبم هست، خدا انشالله با واسطه همین محبت ها دستشون هم بگیره. اما با این وجود هنوز تو جبهه امام حسین نیومدن، هنوز مسیحی هن. توجه بفرمایید، اونی که کامله، اون محبت کامل اینی که آدم رو بیاره تو موضع ابو عبدالله، بیاره تو جبهه ابو عبدالله علیه السلام، طوری که فرهنگ امام حسین رو، اعتقادات ابا عبدالله رو، ولایت رو تو زندگیش جاری بکنه و تسلیم باشه و نسبت به نقطه مقابل ابا عبدالله اون فرهنگ مقابلش تبری داشته باشه. اینم منزل سوم. و چهارمین و آخرین منزل که اگر کسی اون سه منزل رو، منزل اولش که با خود معصوم بود، منزل بلا، منزل دوم و سوم رو اگر کسی درست طی بکنه، به این چهارمین منزل میرسه، به این چهارمین پله و رشد خواهد رسید، مقام محمود. ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله، تو زیارت عاشورا هست که از خدا میخوام من رو به مقام محمود برسونه. مقام محمود میدونید چیه؟ مقام محمود اینه، توی عبارت دیگه تو همین زیارت هست، ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره فاسأل الله الذی اکرمنی بمعرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقنی البراءة من اعدائکم. خدایا من از تو میخوام به واسطه تولی و تبری که دارم و اون پله سوم رو رفتم و اون منزل سوم که لعن و سلامه، من رو برسونی به ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، در دنیا و آخرت با اهل بیت باشم، معیت با اهل بیت داشته باشم، و در آخرت مقام محمود. مقام محمود یعنی بین تو و بین امام حسین حجابی دیگه نباشه، تو آخرت حجابی دیگه نباشه. ماها چون امام حسین هنوز برای ما جلوه نکرده که لذت ابا عبدالله رو بدونیم یعنی چی، هنوز برای ما جلوه نکرده. یوسف یه جلوه کرد، زنان مصر دستشونو بریدن، ابا عبدالله اگر جلوه بکنه سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، جلوه نکرده هنوز برای ما. تو کامل و زیارات ابن قولوی استاد شیخ مفید از کتابهای معتبر ما هستش، ترجمه هم شده، دوستانی که میخوان راجب زیارت ها چیزی گیرشون بیاد، کتاب کامل و زیارات از ابن قولوی، از علمای بسیار بزرگ شیعه استاد شیخ مفید، توی این کامل و زیارات داره که در صحرای محشر، صحنه محشر روز قیامت که خلق اولین و آخرین جمعن، یه عده دور امام حسین مثل پروانه میچرخن، دور امام حسین میچرخن تو روایت، طوری که وقتی حور و قصور آماده میشه و از اینا دعوت میکنن که بسم الله بفرمایید، اونا اصلا اعتنا نمیکنن، دور امام حسین جمعن، بهشت اینجاست، من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم، بهشت اینجاست. اونا اصلا اعتنایی ندارن به اون بهشت سیب و گلابی، این بهشته، کسی که با نورش بهشت خلق شد در روایت داره. مقام محمود یعنی بین تو و بین ابا عبدالله حجاب نباشه. این همونی بود که سید ابن عبدالله حنفی روز عاشورا که تیر خورد جلوی امام حسین افتاد، ابا عبدالله اینو بهش گفت. سید ابن عبدالله حنفی ایستاده بود ظهر عاشورا برای اینکه تیرهایی که به سمت ابا عبدالله میاد رو بگیره، دو سه نفر وایساده بودن جلوی امام حسین، این بزرگوار با صورت وایساده بود که تیرها رو ببینه، که تیرها رو ببینه، یه تیر رد نشه به امام حسین نخوره، یه تیر رو با صورت میگرفت، یکی رو با دست میگرفت، با تمام وجود میخواست سپر بشه تا تیرها به او بخوره، به ابا عبدالله نخوره. 13 تا تیر سمی بهش خورد، این تیرها سمی بود میومد، رمق دیگه تو تنش نموند. نماز ابا عبدالله که تموم شد افتاد رو زمین، به محض اینکه افتاد رو زمین سرش از زمین بلند شد، سر که بلند شد دید رفت تو دامن امام حسین، چشماشو باز کرد، این چشمای کم رمقش که دیگه آخرین نفساشو تو دنیا میکشید، اولین چیزی که به ابا عبدالله گفت، گفت اوفیتو یا اوفیتو یا عبد رسول الله، من وفا کردم، یعنی آقا من طلبکار نیستم ازت، بدهکارت هم هستم که منو رام دادی، طلبکار ازت نیستم، وظیفه‌مو انجام دادم، کاری نکردم که، چه خبره، وظیفه‌مو انجام دادم، یه جان داشتم در راه شما دادم، فقط بخوام ببینم وفا کردم. ابا عبدالله چی جوابش رو داد؟ فرمود نعم و انت امامی فی الجنه، بله و تو تو بهشت جلوی منی. بعضیا اینو بد معنا میکنن این جمله ابا عبدالله رو، بعضیا این جمله رو اینجوری ترجمه میکنن، بله و تو جلوتر از من میری به بهشت، این غلطه، جلوتر از امام حسین کی میره بهشت؟ امام حسین خودش بهشته، با نور ابا عبدالله بهشت خلق شد، این روایت ها، با نور ابا عبدالله بهشت. ما نمیفهمیم اینو، نه نفرمود جلوتر از من میری بهشت، فرمود نعم و انت امامی، امام یعنی جلو، تو جلوی منی تو بهشت، یعنی بین من و تو حجاب نیست، یعنی لازم نیست 700 سال بگذره من برات یه جلوه کنم تو بهشت مست بشی، تو جلوی منی تو بهشت، فاصله بین من و تو نیست. بالاترین مقامه، این همون مقام محموده، مقام محمود یعنی این، ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله. روز عاشورا هر کسی که می افتاد سرش می رفت تو دامن امام حسین، هر شهیدی که می افتاد سرش می رفت تو دامن امام حسین، حتی ابوالفضل وقتی تو علقمه افتاد باز هم ابا عبدالله خودشو رسوند به او، ولو دیگه خیمه هاش نگهبانی نداشت و سخت بود برای ابا عبدالله دور بشه از خیمه ها، اما باز رفت برای اینکه بار آخر ابوالفضلش رو ببینه رفت. فقط یک سر بود روز عاشورا وقتی روز زمین افتاد دیگه بلند نشد، همه سرا رفت تو دامن امام حسین، فقط یک سر بود که وقتی روز زمین گرم کربلا افتاد دیگه بلند نشد و اون سر مقدس خود ابا عبدالله بود که وقتی روز زمین افتاد دیگه بلند نشد. بلند شد ولی اون موقع که شمر آمد، اون موقع بلند شد. بعد از ابا عبدالله تا وقتی امام حسین زنده بود هر کی می افتاد ابا عبدالله بالینش می اومد، بعد از امام حسین هر کی می افتاد زینب کبرا می اومد بالا سرش. الله اکبر، این خواهر چقدر روح حسینی گرفت. با اینکه شب عاشورا وقتی امام حسین خبر از شهادت داد غش کرد زینب، اما روز عاشورا زینب زینب دیگری بود، تازه زینب بعد از شهادت ابا عبدالله طلوع کرد، این زینب زینب دیگری بود، صبر عجیبی داشت که صبر رو به زانو در آورد. هر کی می افتاد می رفت تو دامن زینب. فاطمه بنت الحسین میگه عصر عاشورا این دیگه ختم مصیبت من باشه، میگه عصر عاشورا بود وقتی که پدر بزرگوارم شهید شد، ما دیدیم اینجوری این نانجیبا اومدن اسب تاختن، فهمیدیم که نه با یه عده گرگ مواجهیم، هیچ رحم توشون نیست، کسانی که هیچ بویی از انسانیت نبردن، خدایا اینا بعد از پدر من و این اصحابش که اینجوری زیر سم اسب ها لگد مال کردن با ما میخوان چیکار بکنن، اینا که رحم تو وجودشون نیست. فاطمه بنت الحسین میگه من کنار خیمه ایستاده بودم ببینم که چیکار میخوان بکنن، یک مرتبه دیدم که این خیل عظیم دشمن به سمت ماها حمله ور شدن، به سمت خیمه ها، تا 30,000 نفر نوشتن تعداد اون طرف رو، به سمت ماها حمله ور شدن با تیرهایی که آتشین بود بر خیمه ها می زدن، خیمه ها آتش می گرفت. عمم فرمود که همه تون بریزید تو بیابان پخش بشید، علیکن بالفرار، این دستور از امام سجاد رسید که این بچه ها رو بگید عمه جان تو بیابان پخش بشن. فاطمه میگه من بنت الحسین دختر ابا عبدالله علیه السلام میگه من همین جور که داشتم میرفتم دیدم یک سواری به تاخت به سمت من میاد، خیلی ترسیدم، دیدم به تاخت اومد، کاری که کرد این بود که گوشواره رو از گوش من درید، من دیگه چیزی متوجه نشدم، غش کرد بیهوش شد. میگه فقط موقعی نمیدونم چقدر گذشت، چند دقیقه گذشت، وقتی چشم باز کردم دیدم سرم تو دامن عمم زینب کبراست، جانم فدای زینب، جانم فدای زینب، دیدم سرم تو دامن عمم زینب کبراست. غیرتی ها، حسینی ها، میدونید فاطمه بنت الحسین وقتی چشم باز کرد اولین جمله‌ای که به عمه جانش گفت چی بود؟ او عمه جان هل من خرقتن استر و بها رأسی، یه پارچه‌ای هست من سرمو باهاش بپوشونم، یه پارچه‌ای هست من سرمو باهاش بپوشونم. خدا کنه راست نباشه این جمله بعدی که تو مقاتل و تو بعضی از تواریخ نقل میکنن و معروفه، خدا کنه راست نباشه، چون وقتی که این سوال رو کرد که عمه جان پارچه ای هست من سرمو باهاش بپوشونم، زینب کبرا فرمود عمتو که مثلک، عمتم مثل خودته، عمتم مثل خودت هستش، خدای تو رو قسمت میدیم به مظلومیت بچه های امام حسین، خدا ابا عبدالله که برای ماها قابل تصور نیست، به مظلومیت بچه های امام حسین، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدایا تو رو قسمت بدیم به خون دل ابا عبدالله، تو رو قسمت بدیم به ناله های بچه های امام حسین که مظلومانه پنهان ناله می کردن، تو رو قسمت بیدیم موانع فرجش رو هرچه سریعتر برطرف بگردن، ما رو از سربازان و یاوران ولی از در غیبت و ظهورش قرار بده. به محمد و آل محمد، امام راحل عظیم و شأنمون، شهدامون، ذوی الحقوق با اهل بیت محشور بگردان. به محمد و آل محمد، رهبر بزرگوارمون، خادمین دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. خدایا به گریه ها و عشق هایی که در سوگ ابا عبدالله بچه هاش ریختن و بعد تمام شیعیان در طول تاریخ، شر دشمنان اسلام به خصوص اسرائیل و آمریکا رو خدایا به خودشون برگردان. به محمد و آل محمد، گرفتاری ها رو از تمام مظلومین، از گرفتارهای عراق، افغانستان، به خصوص مردم غزه، خدای خودت این گرفتاری ها رو برطرف و خلاصی عنایت بفرما. به محمد و آل محمد عاقبت هممون خد به سعادت و خیر بگرد. صلواتی عنایت بفرما.